خود از اداره های استخباراتی امریکا بسیار انتقاد کرده بود. روز شنبه و کارمندان ای اداره گفت که از اونها حمایت میکنه. آقای ترامپ همچنان رسانه امریکایی را به پخش اخبار نادرست در مورد کمرنگ نشان دادن حضور طرفدارانش در روز مراسم تألیف متهم ساخته و مورد انتقاد قرار داده. گزارش صدای امریکا را در این مورد نجیب خلیل پیشکش میکنه.
دونالد ترامپ در اولین روز کاریش من حیث رئیس جمهور به کارمندان CIA گفت که از حمایت وی برخوردار هستند.
I am so behind you.
من با شما هستم. شاید شما در گذشته حمایت را که لازم داشته اید به دست نیاورده اید، اما در آینده به اندازه حمایت خواهید شد که خود بگویید از ما اینقدر حمایت نکنید.
آقای ترامپ گفت مبارزه علیه داعش باید شدت یابد.
We've been fighting these.
ما این جنگ ها را طولانی تر از هر نبرد دیگر جنگیده ایم، اما از توانایی هایی که داریم استفاده نکرده ایم. ما باید داعش را محو کنیم و گزینه دیگر نداریم.
ترامپ ادعا می کند که رسانه ها احساس و روحیه نادرست را ایجاد کردند که گویا وای با ادارات استخباراتی دشمنی دارد. کمتر از دو هفته قبل از تحلیف، آقای ترامپ اداره استخبارات را به خاطر افشای ادعاهای ثابت ناشده مورد انتقاد قرار داد که گویا روسیه از او بهره برداری می کند.
کارمندان اداره های استخبارات مرکزی امریکا همه ذکی، مسلکی و خوب تحصیل یافته اند. یک سخنرانی نمی تواند نگرانی عمیق آنان را که با این رئیس جمهور دارند برطرف سازد.
این در حال است که شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، نیز عصر شنبه در حضور خبرنگاران رسانه های امریکایی را به خاطر گزارش دهیشان شدیداً انتقاد کرده. گفت
اهداف رسانه ها برای کم اهمیت جلوه دادن مراسم تألیف کار نادرست و شرم‌آور است.
مقامات اداره CIA می گویند که در سخنرانی رئیس جمهور ترامپ نزدیک به 400 کارمند CIA حضور داشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی هستین که به داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته. و ما قبل از او توجه کنین بخورین گزارش. رهبران رقیب لیبیا در قاهره با دیپلمات‌های 7 کشور همسایه ملاقات کردند تا موضوع تشکیل حکومت قابل قبول بر همه جناح مورد بحث قرار بدهند. دوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، گزارش دارد که برگردان زور عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
مذاکرات دیپلماتیک بین رهبران رقیب لیبیا و نمایندگان مصر، تونس، سودان، الجزایر، چاد، نایجیریا و مالی روز شنبه در قاهره با این توافق به انجام رسید تا بحث‌های بیشتر هفته آینده در الجزایر برگزار گردد. پشت صحنه نشست‌های بین مذاکره کنندگان لیبیایی با شمول جنرال خلیفه هافتر نیز در جریان است. هافتر که رهبری قوای نظامی لیبیا را در مناطق شرقی کشور به عهده دارد، با مخالفت اشخاص سیاسی قریب به اخوان المسلمین مواجه می باشد. سمی شکری، وزیر خارجه مصر که مذاکرات را هماهنگ کرده است، تاکید ورزید قاهره منتظر اداره جدید دونالد ترامپ در ایالات متحده است تا این اداره زمام امور را به دست بگیرد و بعداً با آن موضوع لیبیا و سایر موضوعات منطقه‌ای مورد بحث قرار گیرد.
نحن ننتظر تولی ارکان الاداره الجديده لمسؤولیتهم.
مصر منتظر است تا مقامات ایالات متحده به کارشان آغاز کنند و به یک موقف واحد برای معامله با معضلات حاد منطقه‌ای به شمول لیبیا برسند.
مصر به شمول 6 کشور منطقه که در گرد همایی حضور داشتند، خواستار رفع تعزیرات ملل متحد بر قوای به رهبری جنرال هافتر گردیدند. سمی شکری دلیل آورد که قوای جنرال هافتر اردوی ملی لیبیا بوده و تعزیرات ملل متحد باید رفع گردد تا این قوا به خوبی وظایفش را به پیش برد. مارتین کوبلر، نماینده خاص ملل متحد برای لیبیا، با مطبوعات عربی گفت به فکر او جنرال هافتر باید نقشی در هر نوع رای حل معضله لیبیا داشته باشد. او را پارلمان لیبیا در تبروک پشتیبانی کرده، اما یک تعداد از اشخاص اسلامگرا در حکومت وحدت فائز السراج با او مخالفت دارند. عبدالوهاب لیتون، تحلیلگر امور سیاسی لیبیا، به مطبوعات عربی گفت به فکر او رهبران رقیب لیبیا که در مذاکرات قاهره شرکت کردند به ضرورت مصالحه توافق کردند.
استضافه القاهره الاخيره يبدو انها وجدت ان جميع الاطراف متفق.
بسیاری از رهبران لیبیا مشتاق خاتمه بن‌بست سیاسی جاری در کشورند، اما آنها روی تفصیلات این مصالحه هم‌نوا نمی‌باشند.
حکومت فائز السراج که با سایر جناح‌های سیاسی در طرابلس پایتخت کشور در مخالفت بوده است، هنوز به صورت رسمی مورد تصویب پارلمان در تبروک قرار نگرفته است. کوبلر نماینده خاص ملل متحد تاکید ورزید که سال 2017 سال حل منازع لیبیا باشد، نه اینکه تنها مذاکره برای مذاکرات باشد. نماینده الجزایر در مذاکرات خاطر نشان کرد که بسیاری از همسایگان لیبیا خواهان ثبات پایدار در این کشورند تا بعد دهشت افغانی که از این کشور منشأ می‌گیرد و مهاجران غیر قانونی که از آن عبور می‌کنند خاتمه داده شود.
بیا که ساعت از روزگار قصه کنیم، خزان زیاد بریم از بهار قصه کنیم. دمی ز غصه بیگانگی بیا ساییم، ز آشنا و زیار و دیار قصه کنیم. باغ یک داستان کوتاه نوشته اعظم رهنورد زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. من تک درختی هستم، در اینجا بیخی تنها هستم. در دور پیشم نی درخت دیگری دیده می شود و نی گیاهی. تا چشم کار می کند زمین خشک است و بوی تنهایی. پشت سرم تپه قرار داره، تپه هم خشک و بی آب و علف است. زمستان ها همه جا را برف می پوشاند، باد سرد می وزد و خنک بیداد می کند. شبها سیاهی ترسناکی همه جا را فرا می گیرد. حتی برف سپید هم رنگ می بازد و خود را در پنده اندوه رنگ تاریکی می پیچد. آنگاه تنها آواز باد ناله گرگان گرسنه شنیده می شود. تحمل چنین شبهای در تنهایی دامنی تپه و در حاشیه این دشت بزرگ کار دشواری است. بعد همین که بهار فرا می رسد برف ها بیدرنگ آب می شوند و ناپدید می گردند. چند تا گیاه و بوته اینجا و آنجا از زمین سر می کشند، اما عمرشان بسیار کوتاه است. یک روز که آفتاب گرمتر تابید، گیاه ها و بوته ها از نفس می افتن و سرخم می کنن. فردا دیگر نمی توانن سرهایشان را بلند کنن. پس از آن دیگر چیز نیست، تنها آفتاب است و گرمای جانسوز، و من اینجا ایستاده میمانم در زیر آفتاب داغ، تشنه و از حال رفته. گرمای خورشید و خشکی دامنه تپه هم تحمل ناپذیر هستند، ولی چه باید کرد؟ کسی از من نمیپرسد که این آفتاب داغ برایم خوشایند است یا نه. اصلاً کی مرا اینجا کاشته است؟ مرد ستمگری بوده است کاشتن یک درخت تنها در چنین جایی؟ منظور او چی بوده است؟ با این کارش چی چیزی را می‌خواسته ثابت کند؟ این پرسش از خود من شده است. آن مرد عینکی این را پرسید، در واقع در حالی که از پشت عینک‌های سپیدش خیره خیره مرا می نگریست، پرسید کی تو را در این تنهایی رها کرده؟ منظورش چی بوده است؟ پرسش جالبی بود که برایش پاسخی نداشتم. تا کنون هم نتوانستم پاسخی به این پرسش پیدا کنم. بارها در میان سیاهی شب و در زیر گرمای داغ خورشید از خودم پرسیدم که کی مرا در این تنهایی رها کرده؟ منظورش چی بوده است؟ ولی پاسخی نیافتم، حتی یک پاسخ کوتاه و مختصر. آن مرد عینکی سخنهای دیگری هم گفته است. مرد عجیبی بود که موهای چنگ چنگ داشت، چشمهایش از پشت شیشه عینکش مانند دو تا مهره درخشان سیاه برق می زدن. چرا او به سراغ من می آمد؟ نمی دانم. اصلا چگونه مرا پیدا کرده بود؟ این را هم نمی دانم. یک روز در زیر آفتاب داغ دیدم که نمودار شد، سوار یک بایسکل بود، نفس نفس زنان و عرق ریزان جلو آمد. هنوز کاملا نزدیک نشده بود که ایستاد، خیره خیره مرا می نگریست، مثل آن که موجود عجیبی را می دید. خوشحال شدم که سرانجام کسی به سراغ من آمده. فکر کردم که شاید همین مرد سالها پیش مرا اینجا کاشته است. مرد نزدیکتر آمد، بایسکلش را روی زمین گذاشت، سخت عرق کرده بود، باز هم جلوتر آمد، در چند قدمی ایستاد، آنگاه دستهایش را به هم گره کرد و گفت: تو اینجا چه میکنی؟ من پاسخی نداشتم، دریافتم که این مرد مرا نکاشته است. مرد در حالی که دستهایش همچنان گره خورده بود گفت: کی تو را در این بیابان کاشته است؟ باز هم پاسخی نداشتم. احساس می کردم که ستم بزرگی بر من روا داشته شده و این مرد در این احساس با من شریک است. مرد باز هم پرسید: کی تو را در این تنهایی رها کرده است؟ منظورش چی بوده است؟ البته که به این پرسش ها هم پاسخی نداشتم. مرد دستهایش را گشود، به گرد و پیشش اشاره کرد و گفت: این تیرهایی را ببین. بعد بلندتر فریاد کشید: خدای من، این تنهایی را ببین، پشه‌ای نیست که در هوا پا پر بزند. به سویم نگریست، با دقت نگریست و ناگهان خنده را سر داد. در این حال گفت: من به ریش تو می خندم ای تک درخت و تنهایی تو می خندم. چه سرنوشت مضحکی داری، تو درخت بیچاره ای هستی. روی زمین نشست، مدت دراز خندید، سرانجام برخاست، بایسکلش را برداشت، سوار شد و رفت. وقت خوب دور شد، ایستاد، باز هم به سوی من نگریست و فریاد زد: ای درخت تنها. درنگ کرد و دوباره فریاد کشید: ای درخت تنها، من به سرنوشت تو میخندم. خندید و با بایسکلش برا افتاد و آرام آرام ناپدید شد. فکر کردم که دیگر هرگز او را نخواهم دید، ولی فردا باز هم آمد. همان گونه سوار بر بایسکل آمد، باز هم عرق کرده بود. این بار چیز دیگری هم با خودش داشت، یک قفس سیمی کوچک بود با رنگ طلایی. بایسکلش را گذاشت روی زمین، قفس را برداشت و آمد سوی من. چند قدم دورتر استاد و گفت: باز هم آمدم، میبینی که باز هم آمدم. پس از لخت درنگ افزود: یک قفس هم آوردیم، میآویزمش بر شاخه تو. با زحمت قفس را بر شاخه من آویخت. نفس عمیقی کشید و گفت: شاید این قفس پرنده ای را جلب کند. بیدرنگ مثل آن که سوی تفاهمی را رفع کند، دستهایش را تکان داد: نمیخواهم پرنده ای در این قفس زندانی شود. نه، هرگز، فقط شبها را در این قفس سپری کند. میبینی که دروازه‌اش باز است. درنگ کرد، سرش را پایین انداخت، نمیدانم در چه فکر فرو رفت. بعد ناگهان سرش را بلند کرد و گفت: تو خواهی پرسید که قفس را برای چی خریدم؟ ها؟ برای یک پرنده خریدیم. پرندی چند روز در او زندگی میکرد. این پرنده را از دست کودکای کوچه ما نجات دادم. در حقیقت خریدمش. پرنده بیماری بود، رهایش که کردم پریده نتانست. آنگار رفتم و این قفس برش پیدا کردم. پرنده در گوشه قفس خزید. من روزها با او خیره خیره می نگریستم. در چشمهایش چیزی بود که یک چیز نامفهوم. می فهمی؟ بسیار فکر کردم تا این چیز نافهمومه بفهمم و دریابم و دریافتم. می فهمی؟ با چشمهایش می گفت که من برای چی زنده هستم، مانای زندگی من چی هست. نفهمیدم که دیگه چی می خواست بگویم. مرد عینکهایش را کشید، پاک کرد و دوباره به چشمش گذاشت و ادامه داد: یک روز به پرنده گفتم تو آزادی میخواهی؟ و از قفس بیرونش کردم. پرواز کرد و سر درخت نشست. دیدم که باز هم به سوی من مینگرد. دیدم که باز هم همان چیز در چشمهایش خوانده میشود. انگار از همان دور از من می پرسید من برای چه زنده هستم. من که پاسخی نداشتم سرم را پایین انداختم. ناگهان پرنده پرواز کرد، آمد و دوباره درون قفس شد. در گوشه قفس خزید و خیره خیره به سویم نگریستن گرفت. مرد عینکی با دستهایش حرکتی کرد و گفت من چه می توانستم بکنم؟ هیچ. دروازه قفس را بستم و با پرنده خیره شدم. دیدم که باز هم در چشمهایش همان پرسش موج می زند. معنای زندگی من چی هست؟ عصبانی شدم. می دانی واقعا عصبانی شدم. فریاد کشیدم من چی می دانم؟ بعد حالم به هم خورد و رفتم به تشناب. در آنجا ناگهان خودم را در آینه دیدم و چشمهای خودم خیره شدم. عجیب بود، احساس کردم که در چشمهایم چیزی پرسشی خوانده می شود. احساس کردم که چشمهایم می پرسند معنای زندگی چی هست. باز هم فریاد کشتم من چه می دانم؟ چه می دانم؟ دویدم به سوی قفس، دیدم که پرنده افسرده حال نشسته، یعنی در کنج خزیده بود. آنگاه احساس کردم که من خودم آن پرنده هستم. احساس کردم که آن پرنده من هستم. به حالش گریه کردم، پنهانی گریه کردم. مرد عینکی آغاز کرد به گریه کردن. دلم به حالش سوخت، مدتی گریست، باز هم عینکهایش را پاک کرد و بعد ادامه داد. در این حال زنم آمد و پرسید چی می کنی؟ گفتم خودم را تماشا می کنم. گفت منظور چیست؟ پرنده را که در کنج قفس خزیده بود نشانش دادم و گفتم این پرنده من هستم، من. زنم قهقه خندید. بعد شنیدم که این موضوع را به برادرش قصه می کرد. مرد در موهایش چنگ زد، زمین را نگریست و گفت چه تلخ است، بسیار تلخ است، می دانی؟ مرد کمی سکوت کرد و دوباره ادامه داد فردای آن روز که به سراغ پرنده رفتم دیدم که حرکت نمی کند، مرده بود. فریاد کشیدم تو را چی شده؟ آخر چرا؟ پرنده را از قفس برون کردم، یعنی پیکر بی جانش را برون کشیدم. دیدم که کاملا نمناک است. فهمیدم که بیچاره را در آب خفه کردن. به اختیار فریاد کشیدم. زنم و برادرش آمدن. باز هم سرانان فریاد کشیدم آخر من به شما چه کرده بودم؟ هر دو پرسیدن منظور چیست؟ پرنده را نشان دادم و گفتم آخر من به شما چه کرده بودم؟ هر دو قهقه را سر دادند. منظورشان را از این قهقه نفهمیدم، ولی به نظرم آمد که می گویند ما به سرنوشت تو می خندیم. آنگاه سرم را میان دستهایم گرفتم و فریاد زدم ای سرنوشت، ای سرنوشت، نفرین به تو. زنم و برادرش پخ زدن. من پیکر پرنده را گرفتم و به بام رفتم. خورشید میخواست غروب کند. با چشمهای پرنده نگریستم. کدر و تیره بودند. دیگر چیز پرسشی در آنها خوانده نمیشد. احساس کردم که این زندگی است که سوال میسازد. این بار با جرأت و دقت بیشتری به چشمهای پرنده خیره شدم. در پشت نگاهی کدر و تیره او آرامش عمیق سایه افگنده بود. مرد عینکی مدت پیشانیش را بر زانو نهاد و خاموش ماند. بعد سرش را بلند کرد و قصه اش را ادامه داد. هوا که تاریک شد پیکر پرنده را در جیبم گذاشتم و از خانه برآمدم. نسیم سرد میوزید. قرص ماه در سینه آسمان نقش بسته بود. فضا رنگ غصه آلود داشت. دلم شد که بروی این فضای غصه آلود توف بیاندازم و انداختم. پیکر پرنده را از جیبم بیرون کشیدم. لخت نگاهش کردم. پیکرش سرد و نمناک بود. به آرامش او حسد بردم. آرامش پرنده عصبانیم ساخت. آنگاه با همه نیرویم پرنده مرده را به سوی دریا پرتاب کردم. پیکر پرنده مدت روی آب ماند و با حرکت آب به جلو رفت. بعد ناگهان دیدم که پرنده جان گرفت. خودم دیدم که جان گرفت و پرواز کرد. چند لحظه در نور ما این سو و آن سو پرید. سپس سر شاخه درخت نشست و به من خیره شد. چشمای کوچکش در روشنی ماه می درخشیدن و همان چیز، همان پرسش در آنها موج می زد. معنای زندگی من چی هست؟ تکرار این پرسش مانند ضربه سختی بر من فرود آمد و خوردم کرد. زیر درخت به زانو در آمدم و زاری کنان گفتم من چه می دانم؟ ولی پرنده مصرانه به من خیره شده بود و پرسشش را با چشمهایش تکرار می کرد. خودم را بسیار درمانده یافتم. از فرط ناتوانی اشک در چشمهایم دوید. گفتم برو از کسی دیگری بپرس و افزودم از زنم بپرس، از برادرش بپرس. ناگهان پرنده به صدا در آمد و با آواز زیر و باریکی گفت تو محکوم به آن هستی که این پرسش را پاسخ بدی. بعد آوازی کشید که شبیه یک قهقه زیر و باریک بود. پرسیدم تو بر من میخندی؟ پرنده پاسخ داد من با سرنوشت تو میخندم و پرواز کرد و رفت. از دنبالش فریاد کشیدم نفرین بر تو باد، نفرین. دیگر پرنده رفته بود. آب دریا زیر روشنی ماه آرام آرام به جلو می رفت. به خانه که رفتم زنم پرسید کجا رفته بودی؟ گفتم پیکر پرنده را به دریا انداختم. اما زنم پرسید اما چی؟ به جای آنکه پاسخش را بدهم به سوی قفس دویدم. قفس خالی بود. پرنده بر نگشته بود. زنم از دنبالم آمد و پرسید اما چی؟ گفتم پرنده را به دریا انداختم اما او زنده شد و پرواز کرد. زنم لبخند تمسخرآمیز زد و پیش برادرش به اتاق دیگر رفت. شنیدم که برادرش گفت چه احمق. مرد عینکی خاموش شد. مدت آسمان را نگریست، لخت هم به قفس خالی چشم دوخت و سپس گفت آن شب خوابم نمی برد، دم بدم آب می خوردم مثل این که تب داشتم. بعد در میان خواب و بیداری احساس کردم که پرنده به قفس برگشته است. آواز پرپر زدنش را شنیدم. آهسته برخواستم و به سراغ قفس رفتم. براستی هم پرنده برگشته بود. از پشت میله های قفس خیره خیره مرا می نگریست. در چشم های کوچکش همان چیز، همان پرسش می جوشید. معنای زندگی من چیست؟ نجوا کنان گفتم آخر من چه می دانم؟ ولی پرنده نگاه پرسش آمیزش را از من بر نداشت. زنم خوابالود صدا زد چی میکنی؟ فریاد زدم پرنده برگشته. زنم شتاب زده آمد، چهرش از ترس سپید شده بود. با دستم قفس را نشانش دادم و پیروزمندانه گفتم ببین. گفت در قفس که چیز نیست. به سوی قفس دیدم براستی خالی بود. گیج شدم. زنم نگاه خشم‌آلودی به من انداخت و رفت که بخوابد. شنیدم که با عصبانیت گفت احمق. نمی فهمیدم که چه کنم. باز هم چشمم به قفس افتاد. لرزیدم. پرنده برگشته بود و با همان نگاه اصرارگرش خیره خریه مرا می نگریست. دروازه اتاق را بستم. در برابر پرنده زانو زدم و گفتم چرا اذیتم می کنی؟ با آواز زیر و باریکش پرسید معنای زندگی من چی است؟ عاجزانه پاسخ دادم نمی دانم. با آواز زیر و باریکش خندید و باز هم پرسید یعنی معنای زندگی خود تو چیست؟ باز هم عاجزانه پاسخ دادم نمیدانم. مثل این که پرنده عصبانی شد و گفت پس فایده زندگی تو چیست؟ به فکر فرو رفتم که برای این پرسش او پاسخ پیدا کنم. مدت دراز فکر کردم و پاسخی نیافتم. یک بار متوجه شدم که هوا روشن شده است. قفس خالی بود. عصبانی بودم. ناچار بودم که سر کارم برم و رفتم. در دفتر سخت ناراحت بودم. احساس میکردم که پرنده خودش جای پنهان کرده و با نگاه پر اصرارش مرا می نگره. چند بار همه جا را گشتم اما پرنده را نیافتم. با این هم مطمئن بودم که پرنده اونجا هست و مصرانه مرا می بینه و می پرسه که پس فایده زندگی تو چیست؟ ناگهان تحملم را از دست دادم. مشتهایم را روی میز کوبیدم و فریاد کشیدم نمیدانم. همکارانم به سویم دویدن و پرسیدن چی گپ شده. برخواستم و در حالی که چشمهایم از حدقه ها بر آمده بودن فریاد زدم، من که مجبور نیستم به پرسش های این پرنده احمق پاسخ بدهم. همکارانم پرسیدم کدام پرنده؟ در این هنگام رئیس من داخل دفتر شد و پرسید ای سر و صدا چیز؟ به سوی او رفتم، از یخنش گرفتم و گفتم تو پاسخ بده، فایده زندگی تو چیست؟ رئیس دستور داد ای احمق بیرون کنین و مرا بیرون کردم. نمیدانم کجاها رفتم. سرانجام خودم را در اتاقم در برابر قفس خالی یافتم. کارد در دستم بود. زنم سراسیمه با اتاق آمد و پرسید چی میکنی؟ گفتم اگر این بار بیاید سرش را میبرم و فریاد کشیدم پرندی بزدل بیا بیا. ناگهان به نظرم آمد که حولی پر از پرنده شده. پرندگان بازهای زیر و باریک پشت سر هم می گفتن فایده زندگی تو چیست؟ فایده زندگی تو چیست؟ فایده زندگی تو چی هست ها؟ و من فریاد کشم ای سرنوشت، نفرین به تو، نفرین به تو. دیگه چیز نفهمیدم. چشم که باز کردم بر بسترم بودم. دکتر بالای سرم نشسته بود. گرم و سنجید در دهانم گذاشته شده بود. دکتر آهسته پرسید حالتان چگونه است؟ من آهسته زمزمه کردم فایده زندگی من چیست؟ دکتر لبخندی زد و من به خواب رفتم. مرد عینکی خندید و سرش دست کشید، عینکهایش را پاک کرد و ادامه داد وقتی حالم بهتر شد در صدت برآمدم که جایی برای این قفس پیدا کنم. سرانجام تو را پیدا کردم. حال هم قفس به شاخه تو آویزان است. بگذار پرنده بیاید و آنقدر در تنهایی از خودش بپرسد که زهرش بترکد. برخاست، لباسش را تکاند و گفت دیگه ناوخ شده، باید برم. سوی قفس خالی دید، لبخندی زد، بایسکلش را برداشت و براه رفت. دیگر هوا تاریک شده بود. قفس خالی بر شاخم تکان می‌خورد. لخت بعد ماه برآمد. زمین خشک و تپه بی آب و علف در خاموشی شب به خواب رفتند. زمان به اعتنا به همه چیز آرام آرام می‌گذشت و شب را با خودش می برد. نیمه های شب بود که دیدم مرد عینکی سوار بر بایسکلش برگشت. صندوقی با خودش آورده بود. بایسکلش را گذاشت و سوی من آمد. با دقت قفس خالی را نگریست و زمزمه کرد. مطمئن بودم که اینجا نیست. دستهایش را در جیب کرد و ادامه داد: میدانی چه ترسناک است؟ این پرنده اصلا وجود خارجی ندارد. این پرنده بیرون از من نیست، در درون من است. اصلا خودم آن پرنده هستم. چه ترسناک است! اصلا در این مدت خودم از خودم میپرسیدم که فایده زندگی ما چی هست. خاموشانه چند قدم برداشت، ایستاد، خندید و ادامه داد: امشب بازم ناگهان از خواب برخاستم. احساس کردم که پرنده برگشته است. کاردی را که زیر بالش پنهان کرده بودم برداشتم و به سراغ قفس رفتم. قفس در جایش نبود و یادم آمد که قفس را اینجا آوردم، اما آواز پرنده را می شنیدم، از دور دست ها می شنیدم. کوشیدم بدانم که آواز از کجا می آید. ناگهان دریافتم که این آواز از درون خودم بر می خیزد. این دور دست ها در درون خودم بود. لرزیدم، عرق سردی را بر پیشانی و شقیقه هایم حس کردم. بیدرنگ از خودم پرسیدم فایده این آواز چی است؟ فایده شنیدن این آواز چی است؟ فایده شنیدن این آواز چی است؟ حال تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا و آواز برای همیشه خاموش بسازم. مرد عینکی سوی صندوق رفت و آن را از نزدیک آورد. از میان صندوق ریسمانی را بیرون کشید. یک سر ریسمان را حلقه ساخت و سر دیگرش را و شاخه من بست. چند لحظه در حالی که زمین را می نگریست خاموشانه این سو و آن سو قدم زد. بعد ایستاد و اطرافش نگاه کرد و گفت: شب. درنگی کرد و گفت: تنهایی. و افزود: پرسش. سر صندوق بالا شد، حلقه ریسمان را با گردنش انداخت، لبخندی زد و گفت: ای درخت تنها، فایده زندگی تو چیست؟ اینجا که باغ نیست. لخت درنگ کرد و باز هم گفت: آره، اینجا که باغ نیست. آنگاه مثل آنکه کسی را صدا بزند با خشم فریاد کشید: باغ، باغ. کسی صدایش را پاسخ نگفت و صدایش در تاریکی شب گم شد. بعد خندید و به دنبال خندهش گفت: من به سرنوشت تو می خندم. باز هم خندید، باز هم خندید. واقعا به سرنوشت تو می خندم. با لگد صندوق را از زیر پایش دور کرد و حلقاوی شد. دست ها و پاهایش چندین بار تکان خوردن و بعد بی حرکت ماندن. پسانتر سپیدی روز نمایان گشت. مرد عینکی مرده بود. روی چشمهایش پرده تاریک و کدر کشیده شده بود. و او از پشت این پرده کدر و تاریک قفس خالی را می نگریست. آره، او قفس خالی را می نگریست. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. خود قصه کوتاه شدیم.
ای شاخ گل که در پای گل چین دوانی، ای شاخ گل که در پای گل چین دوانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم، پروردمت بناز کی پنچی نمت بپای، پروردمت بناز کی پنچی نمت بپای، آخر چرا با خاک کسی می نشانیم، آخر چرا با خاک کسی می شانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. صد هزار و زخم زبان زنده من است، با صد هزار و زخم زبان زنده من است، گردون گمان نداشت و بگی سخت و جانیم، گردون گمان نداشت و بگی سخت و جانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. ای لیلی عزیز و کسانی ندیدمت،